هویت ملی رو برجسته میکنه و رتبه هویت ملی رو بالا میبره. ملت ایران به خاطر همین شهادت طلبی ها در چشم اونایی که به گوششون رسید، حالا البته سر و صدا و هیاهوی رسانه های دشمن خیلی از چیزا رو نمیذاره به گوش افراد برسه در دنیا، اما اونایی که به گوششون رسید که کم هم نبودن، خیلی از ملت ها بودن، اینا ملت ایران در چشمشون عظمت پیدا کرد. به خاطر چی؟ به خاطر شهید. به خاطر صرف جنگ نیست، جنگ خیلی جا هست، به خاطر این فداکاری هاست که تو شهید از آب در میاد، به خاطر این خانواده هاست، خانواده های شهیدان، این پدرها، این مادرها، به خاطر این هست. اینا هر چه خبرش بیرون درز کرد، عظمت آفرید برای این ملت، هویت ملی رو درخشنده میکنه، برجسته میکنه، رتبشو بالا میبره. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببویم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالودریزی کنند.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان،
نام صاحب سلامتی. خانم آقایان سلام، صبح چهارشنبه‌تون بخیر. به ساختمان پزشکان خوش آمدید. ساختمان پزشکان قرار نیست نوبت شما رو، مشکل شما رو پشت گوش بندازیم، نه، همون موقعی که نوبت میگیرید همون موقع با دکتران عزیز و متخصصی که زحمت میکشن به ما وقت میدن مشکل شما رو در میون میذاریم. امروز هم قراره همین کارو بکنیم. اگه میخواید در ساختمان پزشکان از پزشکان ما نوبت بگیرید، که کار دشواری هم هست، حداقل تو این یک هفته که خودم تجربه کردم به عینه دیدم، میتونید با دو تا شماره تلفن تماس بگیرید، 22-65-21-03 و 22-65-23-21. یه شماره پیامکی هم داریم برای نوبت های مکتوب 30881. بحث امروزمون خیلی بحث جذابیه، یکی از بهترین متخصصین این حوزه هم برداشتیم آوردیم، در واقع بهتر بگیم ما بهشون مراجعه کردیم، قبول زحمت کردن و قراره که در این مورد باشون صحبت بکنیم. نمیگم چیه، بریم کپسولی برنامه دیروزمون رو که در مورد راه‌های پیشگیری از سرطان بود، آقای دکتر احمد خلیلی مخاطبمون بودن، بشنویم و برگردیم.
مردم خیلی درباره این که چطوری هر روز سالم هستن،
خب
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، خبر ندارن که هر روز چندین هزار سلول سرطانی در بدنشون به وجود میاد.
ای بابا.
اما ارتش قوی و هوشمند بدون هیچ التهاب، بدون هیچ عارضه، اینها رو از بین میبره، چون توانایی داره، چون تخصص داره.
عجب.
چون غذا داره، آب داره، هوا داره. در واقع یکی از وظایف سیستم ایمنی از بین بردن سلول‌های سرطانی در حالت نرمال. یه وظیفه دیگه در حالت غیر نرماله، یعنی وقتی که واقعا سرطان دیگه توده شد، بزرگ شد، حالا داره متاستاز میده. پس در دو حوزه سیستم ایمنی در حال فعالیت.
متاستاز یعنی پخش میشه تو بدن، درسته؟
وقتی که دیگه ما شکستو قبول می‌کنیم.
ان شاءالله که این اتفاق برای هیچ کس نیفته، اونهایی هم که براشون رقم خورده ان شاءالله زود خوب بشن با این هم متخصص خوبی که ما در ایران داریم. پس ایمونولوژی یا متخصص ایمونولوژی
یکی از شاخه هاش
سر وقت ایمنی بدن،
یکی از شاخه هاش سرطان هست. بله.
که به سرطان به عنوان یک تخصص و یک شاخه نگاه میکنه.
حالا یک کوچولو من اینم بگم، اگر این در این راستا اشتباه کنه، اگر اشتباه کنه به خودمون حمله میکنیم، چون بافت سرطانی مال ماست دیگه،
گل به خودی میشه.
بله، میشه اتو ایمنی، میشه ام اس، میشه آلزایمر.
ای بابا.
اگر اشتباه دیگه انجام بده، به چیزی گیر میده که نباید گیر بده، به گرده گل، به ماده آرایشی، فکر میکنه اینم سرطانی، فکر میکنه این میکروبه. پس بهترین حالت اینه که سیستم ایمنی جوری زندگی بکنیم که به دو چیز حمله کنه، میکروب و سلول سرطانی.
از خودمون بعد اینو هدایتش بکنیم،
بله،
کنترلش بکنیم.
بله،
واقعا شدنیه.
بله بله.
و طبیعتاً تو سن جوانی بهتر از هر زمان دیگه.
دقیقاً تو اوج قدرت باید از انحراف سیستم ایمنی جلوگیری کنیم.
پس چطور میشه که ما مثلا تو کشور خودمون میبینیم یا میشنویم که سالانه 150 هزار نفر به سرطان‌های مختلف مبتلا میشن؟ این پیشگیریه در واقع درست اتفاق نمیفته؟
عدم شناخت، عدم آگاهی، یا فرار کردن، قبول نکردن، یا هزینه نداشتن، ترسیدن، ترس از مراجعه، یا نبودن یک راهنما، یک پزشکی مثل تریاج در بیمارستان که تشخیص میده الان باید چه کار کنی. اگر این سیستم باشه، من فکر میکنم شاید این عددی که شما گفتید یک دهم این واقعا ما باید بیمار سرطانی داشته باشیم. ولی اصولا در کشورهای جهان سوم در استیج‌های بالا مراجعه میکنن به پزشک.
یعنی میشه 135 هزار نفر سالانه سرطان نگیرن اگر پیشگیری بکنن،
یا اگر هم گرفتن انقدر ساده و انقدر کوچیک هست که به راحتی قابل درمان، با هزینه خیلی کم قابل درمان.
دو هشت دقیقه و 22 ثانی است. دست به جنبونید، نوبت بگیرید از ساختمان پزشکان از طریق دو شماره تلفن 2265-2103 و 2265-2321. یه شماره پیامکی هم داریم، 3881. امروز جناب آقای دکتر پدرام برقعی، متخصص و جراح گوش و حلق و بینی، زحمت کشیدن و قبول زحمت کردن، ما تونستیم ازشون وقت بگیریم با وجود اینکه کلی جراحی داشتن، نوبت دیگه داشتن، ولی اینجا واقعا حالا با یه در واقع مشکلاتی هم ما تونستیم باشون هماهنگ بکنیم، یعنی که هم قبل از ساختمون پزشکان هم بعد از ساختمون پزشکان جراحی دارن، و حالا دیگه از این فرصت نهایت استفاده رو بکنیم، از لطف ایشون نهایت بهره رو ببریم. آقای دکتر خیلی خوشحالم میبینمتون.
سلام و روز بخیر خدمت شما، همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز در هر کجای دنیا که هستن و شنونده ما هستن. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشن و همیشه سلامت و خوش و پیروز باشن
انشالله. من موضوع نگفتم، امروز داریم در مورد گوش میانی صحبت میکنیم و نقشی که توی تعادل بدنمون داره. خیلی ها سرشون گیج میره، نمیتونن تعادل خودشون رو حفظ بکنن، علتش رو هم هر چقدر دکتر مختلف میرن متوجه نمیشن. بعد از کلی اینور و اونور و این بیمارستان و اون بیمارستان و این نوبت و اون نوبت، میفهمن که مایع گوش میانیشون دوچار مشکل شده. حالا شما هم اگر همچین مشکلی دارید یا اصلا براتون جالب این موضوع، از طریق شماره تلفن هایی که خدمتتون گفتم تماس بگیرید، نوبت بگیرید تا با آقای دکتر برقعی در میون بذاریم.
ضربان، نبض زندگی، حال خوب، سلامتی در این ساختمان، ساختمان پزشکان.
ساختمانی که هر طبقش دری به روی سلامتیه. سلامتی شما خانواده های ایرانی.
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح منتظرمون باشید در ساختمان پزشکان.
موج اف ام ردیف 88 شبکه رادیویی جوان.
خب آقای دکتر برقی، چند تا گوش داریم مگه ما انسان ها؟
خدمتتون عرض کنم البته ما دو تا گوش داریم، یک گوش راست و گوش چپ. بله، ولی در هر گوش ما عمدتا گوش رو ما به سه قسمت اصلی تقسیم میکنیم. گوش خارجی ما که شامل لاله و مجرای گوش هست که خب دیده میشه و در حقیقت دسترسمون هست. در انتهای گوش مجرای گوش خارجی ما پرده سوماخ رو داریم که حد فاصل گوش خارجی و گوش میانیه، و بعد در پشت پرده ما یه فضا رو داریم که پر از هوا به طور طبیعی باید باشه و استخوانچه های گوش میانی در اون قرار گرفته. این استخوانچه ها کارشون اینه که صدا رو از پرده میگیرن و منتقل میکنن، تقویت میکنن و منتقل میکنن به گوش داخلی.
این کار گوش میانیه.
این کار گوش میانیه. بله. بعد در گوش داخلی ما عمدتاً دو قسمت داریم. یک قسمت حلزون هست که گیرنده صداست، یعنی صدا رو از گوش میانی میگیره و تبدیلش میکنه به جریان یا جریان صوتی و پیام صوتی رو میفرسته به مراکز بالای مغز که ما بشنویم. ولی در کنار اون یه مرکز تعادل هم داریم که اندامهای گیرنده تعادلی ما در اونجا قرار گرفته، یکی از مهمترین حس‌های بدنه. اینی که فرمودید گوش میانی، این یه اشتباه متداول و رایجی هست که میگن آب گوش میانی. ما در گوش میانی تقریبا آبی نباید وجود داشته باشه و حتی اگرم باشه ارتباطی با تعادل نداره. این عملا همون تغییرات و بیماری های سیستم تعادل گوش داخلی هست که باعث بسیاری از انواع سرگیجه ها میشه و عدم تعادل ها که اینها خدمت نشکار میتونه برای مریض مشکل ایجاد بکنه.
پس ما امروز در واقع در مورد گوش داخلی باید صحبت بکنیم اگر میخوایم به تعادل برسیم.
بله دقیقا همینطور.
و این گوش چپ و راست باید مایه‌هاشون یکسان باشه، چی باشه که این تعادل حفظ بشه؟
خدمتتون عرض کنم مایه گوش داخلی که یه فشار مشخصی داره و در حقیقت حالا خیلی بخوایم علمی صحبت کنیم، در هر در حقیقت واحد زمانی از هر گوش ما، از هر کدوم از اندام‌های تعادلی گوش داخلی ما یه پیامی به طور منظم و مکرر داره به مغز مخابره میشه. ما در گوش داخلی، در اندام تعادلی گوش داخلی، عملا سه تا مجرای نیم دایره‌ای داریم که حرکت‌های چرخشی رو برای ما کنترل می‌کنن. یعنی اگه ما سرمون رو به راست یا به چپ، بالا پایین به چرخونیم، اون اندام‌ها تحریک میشن و پیام رو به مغز مخابره می‌کنن و در هر گوش اینها رو داریم. درنچه اگه مثلا ما گوش رو، سرمون رو به سمت راست بچرخونیم، سمت راست تحریک میشه، درنچه تعداد پیام‌هایی که به مغز می‌فرسته افزایش پیدا می‌کنه و سمت چپ ما که برخلاف اون کار میکنه تعداد پیام‌هاش کاهش پیدا میکنه. و از این اختلاف تعداد پیام‌های مخابره شده از گوش به مغز، مغز متوجه میشه که سر ما به سمت راست چرخیده. حالا به هر جهت دیگه‌ای بالا پایین بچرخه، یک مجرای نیم دایره دیگه‌ای تحریک میشن و این پیام‌ها رو میفرستن. غیر از مجاری نیم دایره، ما دو تا میشه بگی حالت کیسه مانند داریم در گوش، در اندام تعادلی گوش داخلی هر طرف، که اینها در حقیقت حرکت‌های مستقیم رو به ما نشون میده، یعنی شتاب خطی رو به ما نشون میده. یعنی اگه شما مثلا توی ماشین نشستی به سمت جلو حرکت بکنی، اینها تحریک میشن و میشن، یا مثلا توی آسانسور هستید به سمت بالا و پایین حرکت کنید، اون یکی، ما دو تا گیرنده که داریم، یکی جلو عقب رو در حقیقت پیام هاشو میگیره، اون یکی بالا پایین رو در حقیقت میتونه حس بکنه و پیام ها رو به مغز مخابره بکنه. و در نهایت از مجموع اینها موقعیت سر ما در فضا، موقعیت سبودی سر ما در فضا در هر لحظه به مغز مخابره میشه و ما حتی اگه چشمون رو ببندیم میدونیم که الان سرمون به راست چرخیده یا به چپ چرخیده، یا الان داریم به سمت بالا یا پایین هم حرکت میکنیم، یا مثلا اگه تو ماشین نشستیم ماشین یه دفعه گاز بده حرکت کنه، یا تو آسانسور باشیم بالا پایین بریم، معمولا حتی با چش بسته میتونیم متوجه بشیم و این در حقیقت درک ما از گیرنده های تعادلی ماست که در دو تا گوش ما قرار داره.
چه سیستم عجیب و غریبی خلق شده.
بله واقعا. گوش واقعا یکی از اندام هایی هست که بسیار یه پیچیدگی های بسیار خاصی داره و واقعا یکی از عجایب خلقت پیچیدگی هاش.
یعنی ما تا به الان فکر میکردیم که گوشمون فقط برای شنیدنه، ولی این سیستم و این مکانیزمی که شما الان تعریف کردید در واقع حتی افراد ناشنوا هم پس از این پتانسیل ها دارن استفاده میکنن، مثلا حتی افراد نابینا هم که مسیر رو تشخیص میدن از طریق همین تعادلیه که با گوششون.
دقیقاً همینه که میفرمایید. خدمتتون عرض کنم شنوایی ما از تعادل هرچند که خیلی به هم وابسته و نزدیکن و خیلی از بیماری ها ممکنه هر دوتا رو در حقیقت آسیب بزنن، ولی خیلی وقتا ممکنه یک فرد ناشنوا در حقیقت اصطلاحاً ما میگیم کر تعادلی باشه یا نباشه، یعنی سیستم تعادلیش کار بکنه، یا یه وقت سیستم تعادلی هم به واسطه همون بیماری که باعث ناشنوایی شده از بین رفته باشه. در نتیجه اینها هستم جلان. چند تا نکته در مورد سیستم تعادلی اولا که من بگم، این حس تعادل
بله
دقیقاً یه حس کامله. ما به طور معمول میخونیم که 5 تا حس داریم، یعنی حس شنوایی و بینایی و بویایی و چشایی و لامسه، در حالی که واقعاً این هست که حداقل ما یه حس ششم هم داریم و این حس ششم همین حس تعادله. این بقیه حسای دیگه، این حس یه گیرنده داره، یعنی یه سیستم تعادلی داریم که ما گیرنده داریم که همون اندام‌های گوش هست، مغز میره بالا میاد پایین و اندام‌های تعادلی، و دقیقاً عین بینایی، چشایی، شنوایی، نمیدونم لامسه، همه حسای پنجگانه ما حس تعادل یه حس کامله و اتفاقاً از بقیه حسا بسیار هم مهمتره و لزومش برای بقای حیات واجب تره. یعنی خب مثلا به فرض بگم یک کسی که ناشنواست
بله
میتونه یه زندگی کاملی داشته باشه و خیلی برای ادامه حیات مشکلی نداره،
مشکل
ولی اگه یک کسی سیستم تعادلی دو طرف کامل تخریب شده باشه، واقعا زندگی براش مشکله و اصلا نمیتونه از جای خودش تکون بخوره، هر تکونی که میخوره کاملا تعادل از بعض میخوره اینور اونور، و اصلا زندگی به طور طبیعی وقتی سیستم تعادلی ما کامل دو طرف از بین رفته باشه
بله
واقعا با مشکل مواجه.
خب حالا خیلی حرف و سوال و مشکل در این مورد زیاده که با آقای دکتر میخواییم در میون بذاریم. کلی هم نوبت الان گرفته شده، خیلی هم بین مریض خواستن نوبت بگیرن. بریم یه فاصله بگیریم و برگردیم. 10:18 دقیقه و 5 ثانیه.
ناخوشی؟ سرت درد میکنه؟ کمرت گرفته؟ نگران نباش، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 10 صبح زنگ ساختمان پزشکانو بزن. آهان بله، تا بهت بگیم چاره چیه.
بزن زنگو بزن زنگ.
ما اینجا هوای سلامتی شما جوانای ایرانیو داریم. ساختمان پزشکان، کاری از شبکه رادیویی جوان.
خب مثل هر روز میخواییم بریم سر وقت جمعیتمون. یک مسئله‌ای که دست رو هر بیماری میذاریم خودش رو یه جوری داره نشون میده، این جمعیتی که باید جوان و پویا بمونه و به این پنجره جمعیتی که باید باز بمونه. امین قاسمی فر زحمت این بخش رو میکشه. امین سلام، وقتت بخیر.
به نام خدا سلام میکنم به تو محمد عزیز و همه اهالی ساختمان پزشکان. امیدوارم که حالا همه خوب باشه، روز خوبی هم شروع کرده.
البته من محسنشونم.
ببخشید محسن، حضرت
خواهد. چه خبر؟
محسن جان عرض کنم که اولا که حواسم بود از شروع برنامه که سلام علیک کردی تا الان 30 نفر هموطن به ما اضافه شده.
باریکالله چه خوب.
آره الان هم که با تو صحبت میکنم 85,092,153 نفر در واقع هموطن هستیم. اما حالا بریم سراغ رویدادها. ببین یه مطلبی رو بگم، من نگاه میکنم تو خبرها خیلی راجع به این صحبت شده که خیلی از کشورهای دیگه هم دارن تلاش میکنن برای افزایش نرخ تولد، و حالا شاید کشورهایی که ما مثلا اگه اسمشون اسم ببریم نمیدونم چین، هند، بنگلادش، ژاپن، کره جنوبی، همه کشورهایی هستن که دارن انواع و اقسام این مشوق‌ها رو ارائه میدن و فقط ما نیستیم که داریم راجبش صحبت میکنیم. بعد حالا این رو چرا گفتم؟ برای اینکه نگاه میکردم تو اخبار میدیدم مثلا خبری مطرح شده بود به نقل از استاندار سیستان و بلوچستان، خیلی جمله خوبی رو ایشون گفته بود، اینکه ارائه خدمات به خانواده‌های مشمول تر جوانی جمعیت باید متداول و تداوم داشته باشه و نباید فقط به زمان تولد بسنده بشه، که یه حرف بسیار درستیه که ایشون اشاره کرده بودن به همکاری‌هایی که بنیاد مسیحیان نمی‌دونم وزارت راه و شهرسازی و بانک‌ها دارن برای اینکه این مشوق‌ها اعطا بشه و گفته بودن که در استان خودشون هم داره این کار صورت می‌گیره. اما محسن می‌دونی که من معمولاً سعی می‌کنم از استان‌های مختلف هم صحبت بکنم تو همین وقت اندک. مثلا مطلبی که از بوشهر می‌خوام براتون بگم این که بحث اجرای طرح ملی نهضت مسکن در بوشهر با نگاه به بحث جوانی جمعیت، آمارهاشون داره میگه که بیش از 2600 نفر در واقع ثبت نام کردن و حدود 700 نفرشون تونستن کارشون انجام بدن، بقیه هم در شرف انجام در راستای طرح جوانی جمعیت داره این اقتصاد مسکن اونجا رخ میده. اما یه خبر خوب دیگه هم بگم، اینم خبر خوبی بود، این که توزیع مکمل‌های غذایی ویژه خانم‌های باردار در مناطق محروم، در واقع آن چیزی که مدیر عامل بنیاد 15 خرداد ستاد اجرایی فرمان امام راجبش صحبت کرده بودن، اینکه این مکمل ها حاوی 20 تا ریز مغذی در اختیار زنان باردار قرار میگیره و این میتونه در واقع برای اونها یک جور قوت قلب باشه و کمک کنه به تولد نوزادان سالم و سرحال که در آینده این کشور رو بسازن. و دست آخر این رو هم بگم که یه سری هم خبر خوب شنیدیم راجع به ساخت خوابگاه های ویژه متأهلی در دانشگاه ها که از دانشگاه محقق اردبیلی در استان اردبیل شروع شده و انشالله تداوم داشته باشه.
این یکی از دغدغه‌های همیشگی دانشجویانی بود که میخواستن متأهل بشن،
دقیقاً، و یا متأهل بودن و خب به هر حال شرایط زندگی بد بود و اینم اتفاق خوبی است که این داره خوابگاه ها بیشتر میشه، انشالله از قبل هم بیشتر بشه و بتونن اونها هم در واقع عرض کنم کارشون موفق باشن، انشالله این اتفاق رخ بده. ممنونم شما همراه بودید،
زنده باشید. 3-4 دقیقه چند تا
آره تو همین فاصله ما 5 تا هموطن جدید داریم که همون اضافه شدن،
انشالله پاقدمشون خوب باشه هم برای خانواده هم برای کشور. ممنونم از تو امین قاسمی فر عزیز، زنده باشی، خدا نگهدار.
خدا
یه زندگی سالم، سلامت جسم و روح، ویزیت رادیویی، خانواده ایرانی، همه و همه در ساختمان پزشکان. لحظه به لحظه همراه سلامتی شما و خانوادتون هستیم. شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح ما رو از رادیو جوان بشنوید. ساختمان پزشکان.
آقای دکتر بریم سر وقت نوبت ها.
بله در خدمت خودم.
دیروز 19 نفر رو نوبت دادیم، حالا بریم سر وقت نوبت بعدی.
شماره 20.
من ناصر عباسی هستم از خراسان جنوبی شهر نیوبلوک، 37 سال دل ندارم. آقای دکتر آیا سرماخوردگی باعث به هم خوردن گوش میانی میشود؟ لطفا مرا راهنمایی کنید.
الان منظور هم گوش داخلیه دیگه، بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم معمولاً سرماخوردگی های معمول نباید باعث تغییری در وضعیت تعادل ما بشه. اگر گوش میانی ما، گوش میانی یعنی واقعا اون گوش میانی نه اون چیزی که به طور متداول، درگیر بشه و عفونتی توی گوش میانی پدید بیاد، بعضی وقتا ممکنه یه عدم تعادل های خفیفی ایجاد بشه در موارد بسیار بسیار نادر. این دیگه از عوارض خیلی ناشایعه که میتونه سرگیجه های شدید پدید بیاد و عوارض اینجوری بشه، ولی معمولا نه، سرماخوردگی نباید باعث تغییری در سیستم تعادل گوش داخلی ما بشه. و اگر سرگیجه عدم تعادلی دارن، این مربوط به گوش داخلی ما نیست.
بسیار عالی. یه بار دیگه من شماره تلفنمون رو میگم برای نوبت گرفتن، 2265-2103 2265-2321-3881 هم که شماره پیامکی بود برای نوبت های مکتوب. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 21.
سعید کارگرزاده، شهرستان رابر، استان کرمان، 39 سالمه. میخواستم بپرسم آیا هر سرگیجه ای که آدم میگیره مربوط به هم خوردن آب گوش میانه میشه؟ لطفا راهنماییمون کنین، ممنون میشم.
میشه همچین چیزی گفت؟
خدمتون عرض کنم که سرگیجه ها رو ما اصالتاً به دو دسته اصلی تقسیم میکنیم. بهش یکی اولی میگیم سرگیجه های واقعی. سرگیجه واقعی سرگیجه ای هست که شخص احساس دوران داره، یعنی احساس میکنه کاملاً یا خودش یا پیرامونش دارن میچرخن،
دنیا داره دور سرش میچرخه.
یعنی همون احساس که شما اگه سوار این چرخ و فلک ها و اینها بشید، سری بچرخین پیاده بشین، یه چند لحظه اولش همه جا میچرخه، دقیقا همون احساس رو به دست میده و اینو ما بهش میگیم سرگیجه واقعی.
بله.
در مقابل اون یه نوع دیگه سرگیجه داریم که بهش میگیم سرگیجه غیر واقعی. هر نوع احساس حرکتی در عدم، در حالت سکون.
بله.
یعنی شخص ساکنه، اگه احساس حرکت داشته باشه، حالا این احساس میتونه عدم تعادل باشه، احساس گیجی، منگی، نمیدونم سبک سری، سیاهی رفتن چشم، اینها همه میشه سرگیجه های غیر واقعی.
بله.
خب سرگیجه هایی که مربوط به اندام های تعادلی گوش باشه همیشه سرگیجه واقعیه. خب و از اون ور بگم، البته اینجوری به نیست که هر سرگیجه واقعی.
خب اینو چجوری تشخیص بدیم اگه سرگیجه داشتیم؟
اون خدمتتون عرض کنم، میگم اگر سرگیجه واقعی شخصی داره، خب به خاطر اینکه یه چیزی حدود 80% سرگیجه های واقعی منشأشون گوش داخلی هست، خب یعنی منشأ اصلا گوشه. دانش اگه یه کسی سرگیجه واقعی داشت که واقعا همه جا میچرخید، بهتر اینه که اول به یه پزشک متخصص گوش حلق و بینی مراجعه کنه و حالا از لحاظ بروز مشکلاتی که میتونه باعث ایجاد سرگیجه های واقعی بشه بررسی بشه. از اون طرف اگه شخصی سرگیجه غیر واقعی داره و مثلا همین سیاهی رفتن چشم، عدم تعادل داره، معمولا ما پیشنهاد میکنیم که اول یه متخصص مغز و اعصاب.
بله.
یعنی نورولوژیست یا یه متخصص داخلی ببینتشون و ارزیابی ها اول از اون سمت انجام بشه و بعد به ما مراجعه کنن. معمولا که تقریبا میتونم بگم همیشه سرگیجه های غیر واقعی مربوط به گوش نیست. درنچه اگه شخص خودش بتونه افتراب بده که آیا سرگیجش واقعی هست یا واقعی نیست، خیلی سریعتر میتونه به پزشکی که خدمتتون عرض کنم بتونه تشخیص دقیق تری از بیماریش بذاره مراجعه کنه.
بسیار عالی. بریم یه نوبت بین مریض هم بشنویم.
شماره 22.
البته من خلاصش رو بگم خدمتون. گفتن که یه آقای 55 ساله‌ای هستن، گوششون وزوز میکنه، امارای و جفت گوششون، امارای و همه چکاپ‌های لازم هم انجام شده، مغز و اعصاب هم رفتن، ولی همچنان اون وزوزه رو احساس میکنه. دکتر هم بهشون گفته هیچی نیست.
بله. خب وزوز گوش اگر که اولا دو طرفه باشه و در بررسی ها مشکل جدی، یعنی مثلا فرض کن زایعه بیماری، توموری، غده ای بر پیدا نشه و همه چیز سالم باشه، در اکثر مواقع وزوزها بیشتر جنبه روحی، روانی و عصبی داره.
خب
درمان اینجور وزوزها که بررسی شده و دیدن که مشکل خاصی نداره، عمدتا عدم توجه ارادی شخص به این صداست. این شخصی که وزوز داره باید به صورت ارادی به این صدا توجه نکنه، ذهن و فکر و حواس خودش رو از این صدا به صداهای دیگه‌ای که از بیرون میاد جلب کنه. هرچی به این صدایی که درون گوشش هست بیشتر توجه کنه، بهش اهمیت بده، بهش فکر کنه، این صدا شدیدتر میشه.
بیشتر وسواس فکریه.
بله. هرچی بهش کمتر توجه کنه، بی‌محلی کنه، بهش فکر نکنه، به تدریج واقعا صدا کم میشه و قطع میشه. و اینم بعد بدونن ما دارویی برای درمان وزوز نداریم، ولی وزوز درمان داره و درمانش همین عدم توجه ارادی به این صداست.
قرص آنتی وزوز نداریم پس.
نه نه.
بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 23.
من محمد گشتوز مقدم هستم از قاین، 40 سالمه. سوال داشتم از دکتر این که عفونت گوش میانی آیا در جوانان و بزرگسالان بیشتر شایع میشه یا در کودکان؟ اگر جواب بدین ممنون میشم. و راه جلوگیری از این که به عفونت یعنی دچار نشیم چیه؟ تشکر از برنامه خوبتون.
بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که عفونت‌های گوش میانی، که البته این داستان ربطی به اون داستان سرگیجه نداره.
بله.
عفونت گوش میانی قطعاً بسیار در بچه‌ها شایع‌تره. تقریباً یه بیماریه که عمدتاً بین 1 تا 5-6 سال بچه‌ها درگیرش میشن و
بله.
بعد از سن 10 یا 12 سال احتمال بروزش بسیار کمتر میشه. و خب این معمولاً عارضه سرماخوردگی هاست.
بله.
یعنی اغلب بیماری های ویروسی که بچه ها میگیرن، سرماخوردگی هایی که میگیرن، آنفولانزا و یا حتی کرونا که بچه ها میگیرن، میتونه به خاطر شکل مجرای شیپور استاش که گوش میانی رو به بینی متصل میکنه و هواگیری رو از اونجا انجام میده و خود در بچه ها کوتاه‌تر و مستقیم‌تر هست، این عفونت ها از در حقیقت فضای بینی و سینوس به گوش منتقل بشن و باعث عفونت های گوش میانی بشن و حالا بعدن ممکنه عفونت های باکتریایی هم روش سوار بشه.
راه پیشگیریش چیه؟ چون تو این برنامه برام پیشگیری مهمتر از هر چیز دیگه.
بله، راه پیشگیریش راه های پیشگیری طبیعی و معمولی است که ما سرماخوردگی داریم، یعنی رعایت بهداشت، استفاده از ماسک، عدم تماس با افراد سرماخورده،